چگونه شد که نتیجه هم طرحی به نام خاورمیانه بزرگ نوکانها و هم طرح بهار عرب عملا تبدیل به تقویت هرچی بیشتر ارتجاعی ترین خودکامه ترین و قرون وسطایی ترین رژیم ها در منطقه شد؟ چرا؟
بله
واقعی میتونیم بپرسیم با یه پتروشیخ کوچولو داریم به نام قطر. همیشه عادت داشتیم که اینا خب نفت فروش هن و بعد از قبل فاجعه‌ای که در رابطه با تحریم ایران به وجود اومد، تجارت های دلالی در تجارت مربوط به ایران خب فولهای هنگفت به دست آورد،
متاسف.
ولی حالا یه دفعه ناگهان داریم شاهد این هستیم که عملا تبدیل به یه همین کشورک کوچک تبدیل شده به بازیگر عمده در کشتار مردم یمن. در لیبی خیلی جالب، امارات متحده از یه دولت شرق لیبی حمایت میکنه، قطر از دولت در غرب لیبی داره حمایت میکنه،
همینطور در بحرین
در بحرین هواپیما به آسمان سوریه میفرستن، به یمن میفرستن، به لیبی میفرستن. چگونه شد که به اینجا رسید؟ حالا دوباره برمیگردم به سوریه. با این پیش زمینه‌ای که وجود داشته در سوریه، همزمان با بهار عرب مردم را افتادن، تعدادی طرفداران دموکراسی تقاضای تغییر در وضعیت دادن، رژیم تک‌حزبی که انتخابات در کار نبود، به اصطلاح قیام قعود اعضای حزبی افراد رو انتخاب میکرد، دولت انتخاب میشد، آقای رئیس جمهور مادام العم بود و ارثی شده بود، از پتر به پسر رسیده بود. خب اینا درخواست تغییر کردن که حالا بیاید فضا رو باز کنید که ما هم مثل کشورهای دیگه حق انتخاب داشته باشیم، مردم حق شرکت در تعیین سرنوشت خودشون داشته باشند. پاسخ این اتفاقات، این حرکت ها گلوله شد، خشونت شد. گفتن این به این شکلی که من گفتم آسانه، اما اگر یه خود ذره‌بین به دست بگیریم و حواشی مسئله رو بررسی بکنیم، به نظر میرسه که مسئله به این سادگی که ما بیان میکنیم نبود.
بله.
مسئله این که یه عده‌ای با دست خالی، با نیت خوب و مبارک راه افتادن و تقاضای تغییر در نظام کشورشون کردن و حاکمیت مستبد سرکوبگر دستور بر سرکوب اینها داد. این مسئله صورت مسئله رو خیلی ساده میکنه و طبعا اظهار ندهت در بارش هم خیلی ساده است. ما باید حتما علاقه من باشیم و بخواییم که این رژیم سرکوبگر هر چه زودتر از بین بره. ولی اگر یه خود عقب باشیم، دوربین رو، زاویهش رو بازتر بکنیم و حواشی رو هم ببینیم، اون پیش‌زمینه هایی که اشاره کردم رو هم ببینیم، یه دفعه میتونیم ببینیم نه، مثل این که اینجا مسئله به اون سادگی نیست. اگر اینجا این رژیم با تجربه ای که از قذافی گرفته به هیچ وجه من الوجود حاضر نیست اون سرنوشت در کشورش اجرا بشه، اینجا جای تحمله، باید خوبش توجه بکنیم، خوب نگاه بکنیم. پرونده لیبی جلومون بازه، چه بر سر مردم لیبی اومد، چه بر سر یک کشور به شدت باثبات با معیارهای توسعه انسانی قابل قبول. میدونید که از ایندکس های وجود داره از لحاظ توسعه انسانی و از لحاظ درآمد سرانه، از لحاظ تفاوت فقیر و غنی، ایندکس جینی. در رابطه با همه اینها لیبی قذافی دیکتاتور شرایط بسیار مناسبی داشت.
بله.
و بالاترین درآمد سرانه همه شمال آفریقا و نسبت به همه همسایه‌هاش داشت. خودش رو رسونده بود به طبقه متوسط درآمد سرانه در معیارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. چگونه زمزمنن هم اونجا تنها چیزی که از لحاظ ایدئولوژیک خیلی اصرار میشد کار ابلهانه قذافی در تبلیغ کتاب سبزش بود که این اواخر صدها هزار نسخش نخونده باقی مونده بود، کسی هم رغبت نداشت اونو بخونه. یه اصولی درست کرده بود، البته فخر نیست راجب اون بیشتر بپردازم، ولی آموزش مجانی، بهداشت مجانی از لحظه تولد تا لحظه مرگ تا هر میزان تحصیل و تا هر نوع نیاز بهداشتی از بودجه عمومی تامین میشد و همه در نهایت راحتی از این بابت بودند. اینا که دارم میگم نمیگم اونجا دموکراتیک بود، نمیگم اونجا مردم همه آزاد بودن میتونستن بگه مرگ بر قذافی که اتفاق نیفته. در این حال هم یادمون نره در تمام این سالها، این نکته رو علاقه مندم تحکیم بکنم، در تمام این دهه گذشته یا میلی از دهه گذشته، این مؤسساتی که مثل خانه آزادی، کمیسیون های مربوطه کنگره آمریکا، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان های حقوق بشر، حرف بین الملل، هیچ وقت در این دوران ها رژیم قذافی رو جز به رژیم های پر از زندانی سیاسی و شکنجه اعلام نکرده.
بله دقیقاً.
با وجود این که من وقتی اینا رو گفتم، مثلا خانه آزادی، من هیچ نوع اعتبار به این گزارش های خانه آزادی قائل نیستم. فریدم هاوس که متاسفانه پاری از روشنفکران ایرانی، حتی پاری از خوشفکران ما، خیلی اعتبار به این قائل هستم بدون اینکه از خودشون بپرسن این خانه آزادی کیه، کجاست، به کجا وابسته است، بودجش از کجا تامین میشه، کیا در هیئت و مناش نشستن. فقط یه نگاهی بکنم بریژنسکی رو در اونجا ببینن، خیلی چیزا براشون روشن میشه و خیلی های دیگر رو، و بودجش و اینکه یه نوعی دفاکتوی وزارت خارجه آمریکاست. اینا رو اگر بدونن که در اون گزارش هایی که داده میشه آپارتاید اسرائیل اصلا مطرح نمیشه و شکنجه ها و زندانیان چند صد هزار نفره اعراب در اونجا اصلا مطرح نمیشه، ولی در اینا ضمناً هم نسبت به عربستان سعودی همیشه این خانه آزادی نظر لطف داره، ولی نسبت به پاری از کشورها بعد نقشه جهان رو چاپ بکنه به صورت رنگی، اونجا که سبز دموکراسیه، اونجا که قرمز دیکتاتوریه، بعض سالها سبز زیاد میشه، قرمز کم میشه و بعض سالها هم برعکس. ولی با همین حرفا هنوز اون کشور در اون لیست نبود. حالا سوریه حق داره، حاکمیت سوریه حق داره که با دیدن اون تجربه که نهایتاً به روش به شدت بیرحمانه و بیچرمانهی که با مرد قذافی مشخصاً دیکتاتور میدونستم این چکی نیست، رفتار خودش خانوادهش رو به شدت محکوم کردنی میدونستم، ولی اینکه با اون روش بیشرمانه اون آدم رو در خیابون بکشن رو اصلا موافق نبودم. نهایتا میتونستن دادگاهی تشکیل بدن، در اون دادگاه به کارهایی که کرده بود در
اونم نه اونایی که اونجا رو گرفتن حمله کردن و اون در توسط مردم سوریه، توسط مردم سوریه اگر قیام میکردن، خودشون انقلاب میکردن، میتونستن این آقا رو محاکمه کنن. طرحی بود که اساساً باید اون میرفت میمرد و صحبتی این وسط نمیشد.
بله و خیلی چیزا گفته نمیشد.
بله بله.
این مسئله است. حالا حاکمیت سوریه این رو میبینه. از طرف دیگه سیستم های امنیتی مثل من و بقیه آدم های معمولی نیستن که هیچی ندونن، مطلب بخونن، با خبر بشن، در خیلی چیزها رو با خبرن. اینها وقتی که این گزارش ها و این طرح‌های از سال‌ها پیش تهیه شده رو می‌بینن، آیا اینها رو وا نمی‌داره که به اندیشه دفاع از خود بپردازن و به بهانه خواستار شدن عده‌ای برای دموکراسی و تغییر در وضع فوراً دستاشون رو بلند کنن بگن حالا که شما این چه نمیخواید ما رفتیم. و جالب اینجاست که همه میدونستن که اگر هم بشار اسد مثل یکی از دیکتاتورهایی که من از رفتارش در البته چندین سال بعد از اعمال حکومت اتوریتریان انجام داد خوشم اومد، صدا سنگور بود مال سنگال، وقتی رسید گفت من دیگه نیستم، من میرم. کنار کشید گفت میخوام برم شعر بگم، میخوام برم کتاب بخونم. شاید اگر هم بشار اسد این کار میکرد رو میخوام برم برگردم لندن دوباره چشم پزشکی بکنم چه اتفاق میفتاد در سوریه، قرار بود چه بشه در اونجا. واقعا ما فکر میکنیم که در اونجا قرار بود که یک حکومت دموکراتیک چند حزبی مفتد که بر که مشروعیتش رو از توده های مردم گرفته سر کار بیاد، که همچنان اقوام و ملل و مذاهب مختلف در صلح و همزیستی و مسالمت آمیز با هم زندگی بکنن و مردم واقعا آزاد باشن. یا اینکه قرار بود در بهترین شرایط اگر داعش به جای این رژیم نمی‌شست، القاعده‌ای ها قدرت به دست نمی‌گرفتن، در بهترین شرایط یک حاکمیت، یک رژیم دست نشانده در اونجا بشینه که آخرین بقایای خواسته های آپارتاید اسرائیل رو و عواملی مثل عربستان سعودی رو اونجا به انجام برسونن و بتونن بالکانیزاسیون منطقه رو با خیال راحت انجام بدن. دنیا دیگر شده. واقعا دلم میخواد که شنوندگان به این فکتا توجه عمیق بکنن. دنیای امروز با نه فقط 20 سال پیش فرق داره، حتی با 10 سال پیش فرق داره، حتی با 5 سال پیش فرق داره. واقعیت اینه. CNN، تحلیلگر CNN میگه که کاری که پوتین کرد، اقدامی که در سوریه کرد، کودتایی بود بر علیه هژمونی آمریکا. وقتی که شی جین پینگ مشخصا میگه که ما برای تصمیم گیری در امور خودمون از کسی اجازه نمیگیریم، منتظر کسی نمیشیم، اینا نشون دهنده شرایط نوین جهانه. در این شرایط نوین جهان هژمونیسمی که معمولا مطرح بوده به ویژه بعد از پایان جنگ سرد که یه سیستم یونیپولار، سیستم تک قدرتی، تک ابر قدرتی رو میخواست در جهان اعمال کنه، الان به کلی هم ریخته. بس بسیاری از ماها عادت کردیم همچنان امپایر رو ببینیم، همچنان در برابر حریکش کرنش بکنیم، همچنان هر کاری که اون کرد بگیم عیب نداره و هر چی که مخالفین اون کرد رو رشتیشو ببینیم. ولی حالا جهان دگر شده.
جناب غربی، خواستم به این پرسش منم پاسخ بدین که چه عاملی باعث شده که عربستان این پیشنهاد تجاوز و فرستادن نیرو به سوریه رو میکنه؟ چرا اینجوری شده این پیشنهاد میکنه؟ و بعدم این که اون هم ارتشی با اون ارتشی که بسیارم معلوم الحاله که چیکار میکنه، که خلبان و جنگجو برای بمباران یمن استخدام میکنه، اجاره میکنه، بعدم با این هواپیماهای جنگی که آمریکا و انگلیس و تسلیحاتی هم که انگلیس و فرانسه بهش میدن، از اون طرف ترک‌تازی های ترکیه خیلی علنی تر میشه. چه عاملی باعث شده که اینا یه مرتبه این چنین از خود بی خود شده؟
در ابتدای صحبت هم گفتم شرایط به شدت پیش است، خیلی خیلی بحرانی است و خیلی حساسه. برای همین ببینید، ابتکار روسیه، ایران، عراق رو یادمون هست در دو ماه گذشته تمام معادلات رو به هم ریخت. قرار بود که این پروژه هایی که اشاره کردم همچنان به حیات خودش ادامه بده، خاورمیانه خاورمیانه بالکانیزه شده با خودش درگیری‌هاش ابدی باشه